أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث از الغاء خصوصیت، این حالا خیلی در کتاب ها به شکل منقح و مستقل ازش بحثی نداریم، ما بحث نشده که مثلا میگه در کتاب اصولی یک بابی باز شده است برای این. حالا لذا ما در این مسئله مقداری نیازمند این هستیم که با تو به تعبیر امروزی ها با ادبیات بحث آشنا بشیم، مقدار در فضای این بحث قرار بگیریم. دیروز حالا مثال هایی ذکر کردیم، به خصوص از مجموعه طلاب معرفت و از خیلیم که استاد معظم ما، حالا یک مورد جمعه استفاده بطن قرآن به نوعی از الغای خصوصیت استفاده کردن، یه مورد دیگه هم که بحث لاره با بین الوالده و ولده، این رو البته ایشون صرفا به عنوان یک احتمال پردازی مطرح فرموده بودن که مثلا شاید بشود الغاء خصوصیت بکنیم از والد و ولد و این رو تسری بدیم به حکومت و مردم، مثلا یه همچین بیانی از اون حرفتون که اشاره شد. حالا باز تو همین راستا این صاحب مثلا خصوصاً فی علم الاصول جلد چهارم اونجا یه بحثی مطرح هست، صفحه بله 258. اونجا گفته است که و هناك شبهتون اخرى قد تثار به وجه الاستدلال بالسيرة العقلائية على القضية المطلقة، حاصلها أن الاستدلال بالسيرة العقلائية مبتنى على استكشاف عدم الرادع ولو من عدم وصوله. بله، وهذا بالنسبة إلى المراتب القبلية من الظهور وبالنسبة إلى ظهور الروايات فلان. بله أرجو سرتون كي بله. وبعد هم حالا من دیگر نخوام کل عبارات رو بخوانم تا میرسد به اونجا که از ثانیه، حالا اون شکل دومش مدل على الرد عن العمل بالقياس، فيقال ان بعض مراتب الاستظهار المبتنيه على اعمال تحليلات عرفيه او ابراز مناسبات و نکات للظهور او الغاء الخصوصيات المأخوذة بحسب ظاهر الدليل و نحو ذلك قد يسبق عليه عنوان القياس والاستحسان. این کارهایی که شما میکنید، تحلیل های عرفی، مناسبات و نکاتی رو برای ظهور بیان میکنید، او الغاء الخصوصيات یا مت الغاء الخصوصيات میکنید، الغاء الخصوصيات عرض محضر مبارکتون که المأخوذة بحسب ظاهر الدلیل، خصوصیاتی در ظاهر دلیل اخذ شده، شما این را الغاء میکنید. خب و نحو ذلك قد یصدق علیه عنوان القیاس و الاستحسان. اینا چه بسا عنوان قیاس و استحسان برشون صدق میکنه، لأنها تعمیمات مبتنیت على مناسبات و هی و امکانت تشکل ظهورا فی الدلیل و حیف یعترف به ظهور و الدلال فیها بعد الالتفات الى تلك النقاط، الا انه قد یقال بان هذه لشباهتها به اعمال الرأی و القیاس یحتمل شمول الروایات الرادعة لها و معه لا یبقا جزم بعدم الرد لولا ابراز السیرة المتشرعیه و فعلیت عملهم بها و الجواب. خلاصة الكلام این که بحث در باب حجیت ظواهر هست و این که شما میخواید از محضر مبارکتون که از تفسیری عقلائیه به عنوان دلیلی استفاده کنید برای حجیت ظواهر، خب سیره عقلائیه مهمترین نکته درش این هست که رد و منعی برش ازش وارد چی آقا نشده باشه، مورد امضا قرار گرفته باشه. خب مدعیش من چرا این رد و منع وجود دارد؟ حالا استناد کردم به مواردی، یکیش هم همین شبهه بود که خدمت شما عرض شد از محضر مایتون، که بعد ایشون جواب میدهد، وجوهی رو به عنوان جواب ذکر میکنه از محضر مبارکتون که میگهد ولی جواب یمکن ان یکون علی اساس احد وجوهن، یکی از این وجوه میشه به عنوان پاسخ در نظر گرفته بشه، از محضرتون که الوجه الاول، الوجه الثانی، الوجه الثالث تا الوجه الرابع. حالا این مراد ما است، در خود شبه اشغال شده به الغای خصوصیت که الغای خصوصیت از قبیل قیاس استحسانه، پس شبه نظر به خود الغای خصوصیت به شکل خاص داشت. اعمال برخی مناسبات مثل مناسبت حکم موضوع و برخی از تحلیل های عرفی اینها رو از قبیل قیاس و استحسان میدونست. حالا در مقام پاسخ، در مقام پاسخ ایشون میفرمایند که الوجه الرابع، حالا چهارمین وجه از وجوه پاسخ، التمسك بروايات صادره عنهم تدل على انهم كانوا يستدلون بظواهر قرانيه من نفس النمط، که تمسک به روایاتی که از اهل بیت صادر شده است و دلالت میکنند بر اینکه اهل بیت علیهم السلام به همین روش، حالا خواهم فرمود چجور، به همین روش اینها استدلال کردن به ظواهر قرآنی. کدوم روش میگم؟ کدوم روش منظورتونه؟ که همون روش که توی شبه هم مطرح بودش، تحلیلات و عرفی و القاء خصوصیت و اعمال نکات اونچنینی، اینا اصلا تو روایت هم آمده. خودشون میفرمان ای حیث یکون الاستدلال بها مبنیا علی اعمال، دارم صفحه 260 رو میخورم، حالا کسانی که نرم افزارها میخوان ببینن حالا اینجا یا منزل بدانن، بحوث جلد چهارم صفحه 260 الان دارم اینجا رو میخونم، از منظرتون که ای حیث یکون الاستدلال بها مبنیا علی اعمال عنایات و الغاء خصوصیات، شما این سری عنایاتی رو اعمال میکنید، عنایت هایی رو در نظر میگیرید، نکات و وجوهی رو در نظر میگیرید و خصوصیاتی رو الغاء میکنید، فیثبت ان هذا صحیح لا رد عن، وقتی اهل بیت خودشون این کار کردن نشون میده این کار صحیحه، رد و منعی هم نداره، ولا نقصد بذلك ما يكون ظاهرا في تفسير القرآن الكريم، منظور ما ظهور نیست، ولا نقصد بذلك ما يكون ظاهرا في تفسير القرآن الكريم، ما نمیخواد اون سری از ادله رو بررسی کنیم که ظهور در تفسیر قرآن دارن. فقط اینا که فرمایید یعنی الخارج بحثمون هست، استطرادا اینو من فقط عرض بکنم که مستحضرید که فرق از میان استظهار و تفسیر، تفسیر یعنی کشف الغطاء، کشف القناع، جایی تفسیر مطرح میشه که معنا ظاهر نباشد، اینقدر تنچه عرض کنم، اما ظهور یعنی مطلب منکشفه، مطلب منکشفه، دقیقا یعنی قناعی ندارد، قناعی ندارد، غطایی ندارد، ظاهره دیگه، ظاهره. حالا ممکنه شما تنبه نداشتید، توجه نداشتید، تنبه و توجه بده که مطلب ظاهر هستش، قطعا جزء این پرده ای نبوده، حالا پرده برداری باشه، لذا آقایان میگن استظهار از قبیل تفسیر نیست، فلذا شما دید در استدلال هایی که میکنن ادله ای که میارن مبنی بر بفرمایید که ذم تفسیر به رأی، من فسر القرآن به رأی فلیتبوا مقعده من النار، اینجور ادله رو میگن اصلا تخصصا ارتباطی با بحث ظهور و حجت ظهور ندارد، این داره تفسیر رو میگه، این داره ظهور رو میگه، البته حالا بحث ها مختلفه، یعنی نظرات مختلفه، حالا بخاطر یک نظری که ساعد و رایج است همین هست، میگه اصلا ظهور تخصصا از ذیل این روایات چه خارجه. حالا ایشون هم میفرمایند که ولان نقصد و بذلك ما یکون ظاهرا فی تفسیر القرآن الکریم، ما منظورمون اون موارد نیست که ظهور در تفسیر قرآن دارن، نه اونا رو نمیخوایم بگیم، و بیان واقع المرام من فانه باب آخر اجنبی عن حجیت الدلاله، اون یه باب دیگری است، مثلا روایات دسته دیگری هستن و بی ارتباطن به بحثی که ما داریم، و انما المراد ما يكون ظاهرا في الاستدلال بالآیه على الحكم الذي بينه الامام عليه السلام و هذا له مصادیق كثيره، استدلال است به آیه بر اون حکمی که امام اون رو تبیین فرموده و فإن مصادر فراوان دارد بجملة منها وإن لم يكن خاليا عن المناقشة سندا أو دلالة إلا أن الإنصاف امکان استفاده المدعا منها فی الجمله. البته بعضی از اینها خالی از مناقشه سندی یا دلالی نیست، این روایات که میخواد اشاره بکنیم، اما از مجموعشون میشود که فی الجمله اون مقصود رو استفاده کرد که اعمال اینجور عنایات و تحلیلات عرفیه و الغاء خصوصیت و در نظر گرفتن مناسبات از جمله مناسبت حکم موضوع، این امری است که مورد تایید اهل بیت علیهم السلام بوده است. نه تنها مردوع نیست و ممنوع نیست، بلکه مورد تایید اونهاست. حقیقتا انسان اگر توجه نکنه، تأنی و تأمل و دقت نداشته باشه، متحیر میشه. از یک طرف اهل بیت این طور با تشدد و با عرض نظر اینکه خیلی سختی برخورد کردن با اینکه افراد برن سراغ قرآن و احکام استفاده بکنن، تو چه میفهمی؟ تو کجا خبر داری قرآن چیه؟ انما مثلا یعرف القرآن من خطبه به، تو که اصلا تو چه کاره ای که سراغ قرآن رفتی؟ حکم استفاده، تو ناسخ قرآن تشخیص میدی، منسوخ قرآن، عام قرآن، خاص قرآن، تو چه میفهمی این چیزها رو؟ اینقدر فرشی عرض میکنم. از این طرف خیلی با تشدد و با خیلی سختگیری برخورد میکنن، از اون اینطور باز اصحاب خودشون ارجاع به قرآن میدن. حالا خواهید دید روایاتشو که چقدر این دور برداشت ها الان برای ما هم سخته که میگه خودت چطور میشه از قرآن اینطور راحت استفاده کرد. اونقدر من چه از کنم، این نشان میده که اون سخت گیری ها نسبت به انسان جاهله، انسانی که رأی و نظر خودشو بر قرآن ترجیح میده، از طریق درست و طریقه درست استفاده نمی کنه، طریق و طریقه صحیح رو کنار میگذاره و بر اساس اهواء نفسانی خودش پیش میره. اما اگر کسی نه واقعا روش درست رو استفاده بکنه، از روش صحیح استفاده بکنه و بهره بگیره، این نه تنها مذموم نیست بلکه مورد تایید اهل بیت که با روش صحیح به قرآن رجوع بکنه و از قرآن چه ها استفاده بکنه. خب ایشون میگن و علی سبیل المثال، و علی سبیل المثال نور دو مایلی، بعضی موارد رو ذکر میکنیم. بله جان،
این سوال در مورد این بود که احقای خصوصیت پرسش
به اشکان از قبیل قیاس و استحسان،
ولی این جوابی که میدن میخوام بگن که تخصصان خارجه، یعنی که نه ما سلم ناکت از قیاس استحسانه، ولی چون در روایت ها اومده ما میگیم که این بس
پاسخشون با هر دو سازگاری داره. یعنی پاسخشون تا اینجا که الان خواهم فرمود هم میتواند خروج تخصیصی باشه هم تخصصی، فعلا به مقدار نیاز رو اثبات میکنه که حجیته، حجیت ثابت میشه، اما خروج این الغاء خصوصیت از تحت قیاس باطل، این خروج تخصصی یا تخصیصی، اینجا الان متعرض نمیشن، این کار اضافه تری میخواد. لقائل ان یقول که وقتی اهل بیت اونطور جدی و سخت قیاس رو کوبیدن، بعد اینطور راحت با این مسئله مواجه شدن، پس اصلا تخصصا خارجه. و قائل آخر که نه، بگوید که نه این مثلا موارد تخصیصا خارجه، دقیقا ما قائلیم تخصصا خارجه، دقیقا من چه از کنم، ولی منوای صد لاغت اینجا به حسب تقریرات نکته ای ندارن در این زمینه، فقط یعنی به قدر حاجت که به قدر حاجت که حجیت رو اثبات میکنه، اثبات میکنه چه تخصیصا چه تخصصا شما بگید آه خارج است. خب موارد رو ذکر میکنن، من حالا چند موردشو عرض بکنم، شاید بله مواردشون زیاد هست، نیاز نیست همه مواردشون عرض بکنم، چند موردشو عرض کنم که حالا که اجمالا عرض کنم، بیشتر نظر من است که با ادبیات این بحث آشنا بشیم. الاول ما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی فی کتابه، هم عمر هم یزید، عمر بسری یزید واقعا مشکل رفقای جا تحمل رو کنم. بله قال قال الله تعالی فی کتابه فمن کان منکم مریضا او به ادم من رأسه ففدیت من صیام او صدقت او نسک. آیه 196 سوره مبارکه بقره، خیلی خوب. بعد امام این دیگه ادامش از امام علیه السلام تا تو روایت دنبال هم گفته شده، ولی خب واضحه که بعدش که تو آیه نیستش که فمن عرض له اذن و وجعون فتعاطا و مالم بی و مال فتعاطا مالایم بغی للمحرم ادا کان صحیحا فصیام ثلاثت ایام تا ادامه. آیه شریفه در مقام چیست؟ این فقره از آیه، این فقره از آیه دارد میگه اگر انسان باید که کی میتونه تقصیر بکنه، مثلا موهای سرشو کوتاه بکنه، این زمان باید بگذره تا محرم هست نمیتونه این کار بکنه، چون به تقصیر انسان از احرام شاقا خارج میشه، نمیشه باید تقصیر هم حق نداره بکنه. خیلی خوب، حالا اگر کسی مریض بود نمیتونه صبر بکنه، او بهی عدن من رأسه، یه ناراحتی در سرش داشت، مثلا بنده خدای ریشاشو میتراشید، ما گفتیم بابا تو آدم متدینی هستی، مثلا اهل نماز و روزه و فلان، ابا چرا ریشاتو میتراشی؟ خب من ریش میذارم میخاره، میگم میخاره هر وقت مبارکه دیگه، لذا بعد که بتراشم نمیدونم حالا بگذاریم بعد جزئیاتش نمیشه، بعد مثلا مبارکه دیگه، بله میگم من دچار خارش میشم، نمیتونم تحمل بکنم، ریش تحمل ریش ندارم، مثلا مبارکه دیگه. حالا بعد این که عدم من رأسه، سرش مشکلی داره، حالا چه مشکلی داره هر چی هست دیگه، ما چه کار داریم، هر مشکلی هست ها، مشکلی داره تو سرش، این نمیتونه مو رو سرش چی آقا تحمل کنه، مثل اون بنده خدا میشه دچار خارشه، البته بعد مشقت دار یاد خال نه مشقت زیاد بود داشته باشه، لا نمیتونه تحمل کنه، هر چی زودتر دست این موام چی آقا بعد راحت بشم کلمو بتراشم. خیلی خوب، خب عدم من رأسه، حالا اینطور که شد چیکار باید بکنه؟ ففدیتون، باید کفاره بده، کفاره بده، من صدقتن تا من صیامن او صدقتن او نسخ، یا روزه بگیره یا صدقه بده یا گوسفندی رو ذبح بکنه. آیه واضح هست دیگه. خیلی خوب، بعد امام چی میفرماین؟ فمن عرض له اذن او وجعون، کسی که ناراحتی داشته باشد و دردی داشته باشد، اشکالی داشته باشد، فتعاطا ما لا ینبغی للمحرم. خیلی این قاعده خصوصا وسیعی شد، اولا از اذیتی که در رأس باشد القاء خصوصیت کردن، هر اذیتی، هر بیماری، هر مشکلی، بعدم از مسئله تقصیر القاء خصوصیت کردن، هر چه که لا ینبغی للمحرم که انجام بدهد، ها شامل همه شد، دو تا القاء خصوصیت خیلی بزرگ بود، اما خیلی وسیع شد. از مثلا چون که بله، بعد ایشون میگن که حالا در توضیح الاول، فان ظاهرها ان الامام علیه السلام يريد استخراج الحكم من الايه الكريمه بقرينه الاستشهاد والتفريع عليها بقوله فمن عرض. امام در مقام این هست که از این آیه شریفه حکم رو استنباط بکنه، به این قرینه که امام به همین آیه استشهاد کرده و تفریع هم آورده، این نباید حالا حکم رو میخوام بگم بعد یه آیه هم بخونم که تیمونن تبرکن، نه خیر، از همین آیه امام داره حکم استفاده میکنه، فای تفریع هم چی آقا آورده، از استشهاد کرده فای تفریع هم آورده، و قد استفاد منها الامام علیه السلام ضابطتن کلیه، یه ضابطه کلیه امام دست داده، نه انها به حسب حاق مفاده اللغوی خاصتون به مورد الاغام من رأسه فی مسئله حرمت الحلق علی المحرم، فقط همین، به حسب مفاد لغوی آیه، این آیه اختصاص دارد به اولا ناراحتی که در سر باشه، ثانیا آبر چه کسی؟ بله فیمت در مسئله حرمت حلق بر محرم، حلق نمیتونه بکنه، نمیتونه مایسرشو بتراشه، فقط فرق شو عرض بکنم، این در این مسئله گفته شده، حالا اگر ناراحتی داشته باشه این کار رو کرد، اون وقت مثلا به جاش فرق فدیه بده، فدیهش مثلا مواردی که فرق میدن. از منظرتون که استفاد الامامو به مناسبات الحكم والموضوع الغاء الخصوصيه والتعدي الى مطلق طرق الاحرام، امام علیه السلام استفاده کرد به مناسبات حکم موضوع، پس اعمال مناسبت حکم موضوع کرد. چجوری اعمال مناسبت حکم موضوع کرد؟ ما فهمیدیم این حکم اختصاصی به این موضوع نداره، این اختصاص به این موضوع نداره، این حکم تناسب دارد با یک موضوع عامی، نه موضوع خاص، مثل کسی که میگه گرسنم، گرسنم برای من نانی بیارید بخورم، دقیقا چه عرض میکنم؟ یا گرسنگی یه حالت کلیه، برطرف کننده اون فقط نان نیست. حالا این بنده خدا آدم قانع بوده حداقلش گفته. حالا اگر شما مثلا فرض کنید براش یه کیکی بردید، یه بیسکویتی بردید، چه یه شیرینی بردید، مثلا برای پلویی بردید، نه 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 نمیشه، من گرسنگی برطرف نمیشه، اینطور که نیستش که. هر مثلاتون که لذا امام آمدن از الغا مناسبت حکم موضوع در نظر گرفتن و الغاء خصوصیت کردن به مناسبت حکم موضوع، الغاء الخصوصیه و تعدی الی مطلق طرق الاحرام. خب این مورد مثال خوبی بود. مثال دیگر، معتبرت معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن طائر اهلی، این مثال جالبیه، عن طائر اهلی دخل الحرم حیا، پرنده آمد وارد حرم شد، وارد مسجد الحرام شد، وارد منطقه، مثلا منطقه مکه، بلکه منطقه حرم دیگه بود که محدوده قلم روی که به اون حرم شناخته میشه در اونجا مکه. فقال لا یمس، دستش نمیزنید، دستش نمیزنید، نمیگه پرنده گیر آوردیم خیلی هم نایابه بریم بگیریمش مثلا، فرد نه دستش نمیزنید، البته میگه طائر اهلی. حرف مثلا کنید که لأن الله تعالی یقول و من نه ما دخله، من دخله، خیلی این القای خصوصیت میخواد، و من دخله کان آمن. خب من به انسان زویل عقول شامل میشه، این طائر پرنده است، دقت میکنید. امام میفهمن که لأن الله، این لام نشون میده تعلیل دیگه، لأن الله تعالی یقول و من دخله کان آمن. بعد ایشون اضافه میکنن و هناک عدت روایات به هذا المضمون مع الاستشهاد بالآیه، روایات دیگه هم داریم، تعداد روایات هستن که با همین مضمون هستن و اتفاقا به همین آیه هم استشهاد کردن، و هی ایضا واضحه فی التعلیل و الاستدلال بالآیه علی الحکم. اولا این روایت واضح است که امام برای این حکم به همین آیه استدلال کرده است و تعلیل کرده، علت حکم را این آیه ذکر کرده، خیلی خوب. در حالی که وقتی ما به سراغ آیه میریم میبینیم که کلمه من داره، من موصول برای چی آقا؟ برای زغل عقوله، طائر که به کار نمیرد که. پس اینجا چیکار کرده؟ امام آمده الغای خصوصیت کرده. خوب توجه کنید نکته که در الغای خصوصیت اینه، امام گفته آقا ما میاییم مناسبات و حکم موضوع در نظر میگیریم، مثلا چجور؟ آجان اینی که من دخله کان آمنا، خود اون شخصی که وارد میشه مهمه و خیلی اهمیت داشته در نزد خدا، یا این منطقه خیلی منطقه مهمیه؟ منطقه مهمیه. اگر منظورتون باشه که انسانی رو به ناحق نکشیم، خب این که اختصاصی به حرم ندارد، هر جای دنیا باشد انسانی رو به ناحق نباید کشت. مثلا چه هستم؟ اینی که اینجا میاد مخصوص به ذکر میکند و تبیین میکند و بیان میکند، میگد هر کس وارد این قلم رو بشود این در امانه، میخواد احترام بیت رو بیان بکنه، احترام حرم رو بیان بکنه، احترام این سرزمین رو بیان بکنه که این سرزمین اینقدر احترام دارد و اینقدر مهمه. حالا که اینطور شد، پس وقتی احترام و حرمت مربوط به این سرزمین و قلمرو شد، اونگاه دیگه فرقی نمی کنه که اون کسی که وارد اینجا میشه من باشد یا ما، یه زبل عقول باشد یا غیر زبل عقول، هر کسی جو وارد شد مورد احترامه. ایشون میفرمان که و هي ايضا واضحه في التعليل والاستدلال بالايه على الحكم مع انها بحسب مدلولها اللفظي مختص بذب العقول لمكان من الموصوله، به خاطر این من موصوله، این مدلول به حسب مدلول لفظی آیه اختصاص دارد به ذب العقول. فاستفاده التعميم منها مبني على اعمال مناسبات الحكم والموضوع، این حکم کجا رفته، موضوع چیه، از این نکاتی که بعد خارج عرض کردیم. المقتضیت کون الحکم المذکوره لکرامت المقام والبیت لا لخصوصیت فی الداخل الیه، ما کاری نداریم چه کسی وارد اونجا شد، پولدار، فقیر، متدین، غیر متدین، حتی انسان، حیوان، فرقی نمی کنه. این مکان، مکان آرامه، مکان دارای امنیت، مکان امنه، اینجا نباید کسی به کسی تعدی بکند، آزار برساند، اذیت بکند، فرقی نمی کنه. اون میخواد یه پشه و مگس باشه، حق نداره اینجا بکشید، قدمت چه هم انسان باشد، فرق... همه اینجا باید در حالت امنیت باشن، در حالت امان باشه. محضر مبارکتون که بله میفرمان که مبنی على اعمال مناسبات الحكم والموضوع المقتضیت کون الحكم المذکور لکرامت المقام والبعید لغال خصوصیت فت داخل این محضرتون که افتضا دارد که حکم که ذکر شد به خاطر کرامت و احترام این مقام و این بیت باشد، نه به خاطر خصوصیتی که در شخصی است که داخل در اینجا میشه. شماره 3 از محضر مبارکتون که معتبرت محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله عن الرجل، از محضر مبارکتون که بله کانت له جاریتون فاعتقت فزوجت فولدت ایصلح لمولاها الاوله ان يتزوج ابنتها. شخصی جاریه داشته، کنیزی داشته، این جاریه کنیز آزاد شد، اعتقد چجور آزاد شده؟ باهای مهم نیست، خودش آزاد کرده، یعنی تبرعاً کفارتاً آزادش کرده، نه از منظر مبارکتون این که چه میدونم کس دیگه اینو آزادش کرده، مثلا اونا ندارد دیگه، مدبر مکاتب اینا رو ندارد دیگه، اعتقد آزاد شده. فزب بجد بعضی که آزاد شده رفته ازدواج کرده، فولدت زایده، از مثلا تو که یه دختری به دنیا آورده، حالا این دختر به سن ازدواج رسیده، خب حالا اون مولای اولش میتونه بره به دختر این کنیز سابق خودش ازدواج بکنه؟ میتونه این کار بکنه یا نه؟ قال الله یا حرامون و هیه ابنتو، این دخترشه، این دخترشه، والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية والربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. این آیه ارتباطش با این بحث، میگم خیلی برای ما مشکله که ربطش رو متوجه بشیم، چون باز اینجا دو تا الغای خصوصیت میخواد دیگه، یه الغای خصوصیت الغای خصوصیت معروفه، خصوصیت معروف کدوم آقا؟ اینی که این در حجر انسان باشه، در آغوش انسان باشه، آن یعنی چی؟ دام پام بزرگش کردم؟ نه من پام بزرگش نکردم، دقت میکنی چه اصلا؟ این که دو، اون که ربیبه باشن، آن اون معروفش اون در حجر انسان بودنه که خب معمولا از آیه الغاء خصوصیت میشه، دوم ربیبه بودنش هم حتی الغاء خصوصیت شده. ول استدلال بالآیه انما یتم بعد الغاء خصوصیت الربیبه و کونها فی حجر الانسان الى مطلق بنت المرأة المنكوحة بنكاح صحيح كما فهمه الفقهاء بعد ذلك ايضا في مقام الاستدلال بها. آمدن این رو از مثلا که استدلال به این آیه تام و تمام است، بس که دو تا الغاء خصوصیت بشه، الغاء خصوصیت ربیبه و الغاء خصوصیت که در حجر انسان باشد، به چه چیزی؟ به مطلق دختر زنی که با نکاح صحیح منکوحه انسان بوده، در عقد نکاح انسان بوده، یا حالا عقد نگیم، در نکاح انسان بوده، حتی با نکاح صحیح، عقد من حذف بکنم سبق لسان شد عقد، نه چون در مورد کنیز که عقد مطرح نیست، عقد منظر مبارکتون که نه، ولی به نکاح صحیح شرعی این تحت نکاح انسان بوده و فقها هم همه همین رو از این مطلب چه آقا فهمیدن. خب پس باز اینجا هم امام علیه السلام الغاء خصوصیت کرد، خود امام در این کار رو انجام میده، روایت هم معتبر هست. چهارمین مورد روایت الحسن، حسن ابن علی السیرفی عن بعض اصحابنا قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السعی بین الصفا والمروه فریضه ام سنه. من فکر میکنم که به این بحث این مورد این روایت ما قبلا اشاره کرده باشیم در مورد امر عقیب الحذر یا امر عقیب توهم حذر، فکر میکنم اشاره کردیم که این سعی بین صفا و مروه این طور بود که پیامبر قرار گذاشته با اونا که بت‌ها رو بردارن که اینا سعی صفا و مروه انجام بدن، کار که تموم شد دوباره بت‌ها رو گذاشتن. هر محضر مبارک که این که آره بله این زن هم هست که اینو قبلا بحث کردیم، حالا الان حالا مراد این که خب بالاخره پس سعی که انجام دادن پیامبر اصحابشون، بعد بوتا نبود دیگه، بعد که کارشون تموم شد رفتن دوباره بوتا رو آوردن چی گذاشتن، این طبق قراردادشون بودش دور بوتا رو گذاشتن. یه بنده خدایی اونجا کوتاهی کرده بود، حالا مشغول شده به چیزی جایی فلان از این حرفا، رفته اون سر بزنن به این اون، حالا هر چی خرید بکنه بازار فلان به حد تقریبا حالا ندارد که چرا دیگه، بالاخره اون وقتی که باید نرفته اون سعی بنسبا بکنه سعی بنسبا ما انجام بده، بعد رفته بود دیده بود آقا بوت گذاشتن جون بود خودشون نمیشه سعی کنه چجور من سعی بین صفا و مروه انجام بدم، بین دو تا بت رفت آمد بکنم، نمیتونست دیگه این کار رو انجام بده. و آیه نازل شد که نه اشکالی نداره، اشکالی نداره. هر روایت ببینید این فرصت است که سعی بین صفا و مروه فریضه است یا سنته، فریضه است یا سنته. فقال فریضتون عرض مثلا چون که حالا ما اونجا اون روایت آیت محکمه فریضه عادله سنت قائمه اونجا این بحث رو داریم که محضر مبارکتون که زنگ داریم از محضرتون که اونجا این بحث رو داریم که بابا این فریضه عادله ناظر به احکامه، سنت قائمه ناظر به اخلاقه. بقید کسی با روایات اگر دم خور باشه این معنا براش خیلی خوب استفاده میشه که فریضه وقتی میخوان بگن این احکام واجب، حالا احکام یا احکام واجب، سنت که میخوان بگن همین چیزایی که جنبه استحبابی و آداب و اخلاق و این جور امور دارد که الزام درشون وجود چی آقا ندارد. از منظرتون که اینجا همین فریضه است یا سنته، این حکم الزامی است یا اینکه نه صرفا یه کار استحبابی مستحسنی هستش. فقال فریضتون، فریضه است واجبه. قلت اولیس قد قال الله عز وجل فلا جناح علیه ای طبق بهما، خدا که اینطور گفته. این خیلی مهم است داری ظهور و عرفی رو ترجیح کنید، ظهور و عرفی یعنی آدم به عنوان عرب عرفی معمولی از آیه چی برداشت کرده؟ از آیه جواز استفاده کرده، نه وجوب استفاده نکرده. فلا جناح علیه ای طبق بهما. قال کان ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه واله شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام من الصفا والمروه. بابا این قضیه فی واقعه ماجرایی بوده که در عمرة القضاء پیامبر شرط کرد بر اینها که بت‌ها رو از صفا و مروه بردارن. خب فتشاغل رجل، یا آدمی مشغول به کارهایی شد دیر رسید، و ترک السعی، سعی انجام نداد، حتی انقضت الایام و اعیدت الاصنام، عرض مثلتون که تا اینکه ایام تمام شد و بت‌ها برگشت. فجاءوا الی فقالوا یا رسول الله ان فلانا لم یسع بین الصفا والمروه و قد اعیدت الاصنام، این بنده خدا سعی بین صفا مروه انجام نداده و حالا بوت ها هم برگشته، تکلیف چیه؟ بره انجام بده یا نه دیگه بوت هست دیگه چجور سعی بکنه. فانزل الله عز و جل فلا جناح علی ای طواف بهما ای و علیهما الاصنام، این اشکال ندارد طواف بکنند ولو اینکه برشون چه آقا اصنام وجود دارد. خب بعد ایشون این روایت میکنه، بعد ایشون اینطور میفرمایند فان السائله قد استظهر من نفی الجناح فی الآیه الترخیص و نفی الوجوب. سائل برداشتش اینه که آیه دارد میگد که مرخصی، لا جناح عرض کرده بودیم شاید سابقا، جناح معرب گناهه، لا جناحه لا گناهه، اشکال نداره، دقت میکنیم اشکالی نداره، در محضر مبارکتون که مانعی نداره، این ترخیص رو برداشت کرده و نفی وجوب رو. فَإِنَّ الْوَاجِبَ لَا يُنَاسِبُ عُرْفًا أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِلَا جُنَاحٍ، عرفاً مناسبتی ندارد که از واجب با تعبیر بلا جناح تعبیر بکنه. و این کانه به حسب حق اللغه لا بایرفی، اگرچه به حسب حقیقت لغت این مانعی نداره، لا جناح رو میشه در مورد اینجا چی آقا به کار برد. در محضر مبارکتون که حالا اون بحثی که مطرح میکنن آقایون احیارن که میگن جواز بالمعنی الاعم قدمایی، حالا یا خود ما این رو زیاد تاکید کردیم، جواز بالمعنی الاعم قدمایی یعنی اگر گفتن جائزه یعنی حرام نیست، اما نه یعنی یکی از احکام خمسه تکلیفیه، بلکه ممکنه واجب باشه، بلکه ممکنه واجب باشه. شما پرسیده بودن لذا مثلا ما داریم بعد از مواردی که میگن متا جاز وجبه، خب میگه چطور شد این جایز شد بعد واجب شد؟ عرض منظرتون که خب نه، این متا جاز، این جوازی که اینجا هست این حرام نیست، یعنی مشروعه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و وقتی حرام نبود و مشروع بود دیگه فقط واجبه. بعد از احکام اینطور هستن، یعنی امرشون دائر مداره بین حرمت و وجوبه، یا حرام یا واجبه. اگر حرام نبود دیگه میشه واجب، شق دیگه نداره. لذا اگر گفتن جائزه، صرفا دارن اون حرمتشو برمیدارن، نه جواز من یکی از احکام خمسه تکلیفیه، یعنی حرمت رو نداره. خب حالا که حرمت برداشت شد چی داره؟ همون حکم سابقش که اینجاست آقا وجود بوده است، به این معنا. اما دارتون که بفرمایم که بله، ولی امام علیه السلام قد اموا، دیالو وقت همون تمام شد، ولی امام علیه السلام قد اموا استظهاره هادا. امام هم امضا کردی، گفته باری کلا، درست فهمیدی، درست آیه راست میگه، آیه معناش همینه ها. ولکنه حاول ان یلفته الى ان التعبیر بذلك انما جاء بلحاظ خصوصیت واقعه معینه کان یتوهم فیها سقوط السعی. امام تلاش کرده او رو تلجب بدهد به این که این تعبیر لا جناح که در آیه آمده، این فقط آمده است به لحاظ خصوصیت، به لحاظ خصوصیت یک واقعه معین و مشخصی که توهم شده است در اون واقعه معین سقوط سعی بین صفا و مروه را. چرا؟ لابتلائه به محذور الاصنام، برای اینکه این سعی مبتلا بوده است به محذوریت وجود اصنام. فنفی الجناح جناح لیس به لحاظ اصل عمل سعی، نفی جناح به خاطر اصل عمل سعی نیست، و انما اتیانه فی تلک الحال، فقط به لحاظ انجام سعی است در اون حالت که گفتن اشکال نداره. و کل هذه اعمال و عنایات و مناسبات عرفیه تدخل فی تشکیل الظهور کما هو واضحون. همه اینا اعمال مناسبات و عنایات عرفی است که البته دخالت در تشکیل ظهور هم دارد، و امام علیه السلام خودشون این کار رو انجام دادن. دیگه وقت ما تمام شده، روایات دیگری هم ایشون در اینجا ذکر فرمودن که دیگه من فکر میکنم همین مقداری که خواندیم فیه غنن و کفایه در این که اصل مطلب دستمون بیاد. دیگه وقت ما که تمام شده است، دیگه اگر خود سروران معظم ببینن این بحوث رو، بحوثون فی علم الاصول جلد چهارم همه صفحه 258 بعد دیگه 260-261-262 نال، اگر ملاحظه بفرمایید توی این بفرمایید چیه در مفصل هم اگه داشته باشید که خیلی مناسب هر تا حدودی سعی کردیم که مطلب دست اون بیاد. الان یه سری نکاتی رو متوجه شدیم، یعنی الان بحث مناسبت حکم موضوع خیلی پررنگ شد تو این بحث، بحث الغاء خصوصیت مناسبت حکم موضوع ما دیم خیلی پررنگه که در اعمال در الغاء خصوصیت نقش ایفا میکنن. به همین مقدار بسنده میکنیم، انشالله ادامه بحث باشد بر جلسه آینده پس فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.